مکانشون نیست، بلکه تکثر نوعی دارن. ببینید یه موقع هست کثرت به خاطر مکان یا زمانه، یعنی ما چند میلیون انسان داریم. یکی از ادلش اینه که هر انسانی در یه مکانی واقع شده که اگر مکان نبود این تکثر نمیشد به وجود بیاد. یا گفتیم زمانه که در زمانهای مختلف انسانهای مختلف هستن، این باعث چی میشه؟ تکثر میشه. که در عالم ماده این تکثر زمان و مکان، این دو بعد باعث کثرته. اما یه موقع هست تکثر نوعیه، یعنی دو تا نوع یا سه تا نوع وجود دارن، مثل تکثری که در عالم عقول هست. یه نحوه کثرتی که در عالم عقول هست در بین ارباب انواع، خب اونها مجردن، کثرت اونجا فقط به انواع، کثرت نوعیه دیگه، کثرت فردی نیست که به خاطر زمان یا مکان باشه. حالا کثرتی که در قوای ما هست، نوع قوا با هم متفاوتن. بینایی یک ادراک، شنوایی یک نوع ادراک دیگه است و لامسه یک نوع ادراک دیگه است. متخیله همچنین، واهمه همچنین، عاقله همچنین. ولی نکته ای که مهمه اینه که این انواع مختلف قوا که هستن، نفس با همه اینها اتحاد داره. اتحاد هم که میگیم نه به این معنا که اینها یه چیزن، نفس یه چیز، بعد این دوتا بخواد یکی بشه، بلکه اونها نیستن مگر ظهور نفس. یعنی خود نفس در یه جا عقل، در یه جا لمسه، در یک جا شمه، در یک جا ذوقه. به همین دلیل اسامی مختلف پیدا میکنه. نفس اسامی مختلف پیدا میکنه. که از همین مطلب باید منتقل بشیم به نظام عالم، که من عرف نفسه فقط عرف ربه، که حق تعالی عین همه موجوداته، در عین این که منزه از همگانه. همون جوری که عقل عین همه قوای خودشه ولی مقید به هیچ کدام نیست، حق تعالی هم عین موجودات این عالم بدون اینکه تقید به هیچ کدام داشته باشه. به همین دلیل اسامی مختلف داره خداوند، که اصلا هر موجودی یک اسمی از اسماء الله، هر موجود یه اسمی از اسماء خداست، یا بگید جلوه‌ای از اسماء خداست، که اسماء خدا لایتناهی است. در اون مقام کلی ما تقسیم می‌کنیم اسماء رو به اسماء لطف، اسماء قهر، و الا خود اسماء قهر انواع و اقسام و همینطور اسماء لطف. همون جوری که در مملکت وجود من جز من نیست، جز من در مملکت وجود من نیست، در مملکت وجود حق تعالی هم جز حق نیست. تو این عین باید به این مطلب برسیم، یعنی کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، کثرتی که مضر به وحدت نیست، کثرتی که خودش قائم به وحدته. و یه نکته ای رو هم عرض کنیم که عزیزان دقت داشته باشن در این مطلب که میگیم حق تعالی عین همه اشیاست. این عینیت ماهوی نیست، عینیت چیه؟ وجودیه. نه اینکه خدا عین ماهیت من باشه، بلکه عین وجود منه. ماهیت اون مابه الامتیازه، اونی که اشیاء رو از هم جدا میکنه، و وجود اون مابه الاشتراکه که همه درش مشترکن. این رو خوب دقت کنید درش، چون اگر ما عینیت حق تعالی رو با اشیاء ماهوی بدونیم، یعنی خداوند عین تک تک موجودات میشه، محدود میشه به حدود اونها. در حالی که ما میگیم حق تعالی عینیت داره با وجود اشیاء، و بعد ماهیات اونها تعینات این وجود میشه. خب حالا در این مباحثی که داشتیم بحث رو دیگه متوجه شدن عزیزان، بیان حالا تو اون تو کجا خوندیم عزیزان؟ عبارت رو بگید، بخونید عبارت رو. خب حالا اون فاضل محشی رو خودتون بخونید، بیایید تا پایین تر دال. میفرماد چون نفس بسیط است و جامع جمیع شؤونات و قوای خیش، بساطت داره. وقتی شی بسیط میشه شامل میشه، شمول پیدا میکنه. وقتی که حد داره، ماهیت داره، دیگه نمیتونه شمول پیدا کنه، چون محدود. ماهیت چیه؟ حده. ماهیت حده. وقتی که این ماهیت رو داره، دیگه نمیتونه مثل چیز عین چیز دیگه ای بشه. نفس اگر کل قوای خودشه، به خاطر اینکه بسیطه، اگر محدود بود دیگه نمیتونست عین تمام قوا باشه. لذا چون بسیطه جامع جمیع شؤونات و قوای خیش. به همین دلیل با یک وجود بسیط و از ذات خود عالم به جمیع آنهاست. که این بحث رو در عین بعدی میخونیم در مورد علم نفس به قوا، که از همین جا پی ببریم به علم حق تعالی به موجودات عالم. علمی که بر تمام وجودات متکثری آن مقدم است. اصلا علم نفس تقدم داره بر وجود اون قوا، همون جوری که علم حق تعالی تقدم داره بر وجود ماسوا، و نیز تقدم دارد بر علم نفس بر آنها به عین وجودات فعلیشان، چنان که علم عقل بسیط به ذات خود این گونه است. در حقیقت به نحو کاملتری علم به جمیع معقولاتی است که در او منتوی هستند. علم عقل بسیط به ذات خود در حقیقت به نحو کاملتری علم به جمیع معقولاتی است که در او منتوی هستند. تمام عقول در عقل کل چیان؟ جمعن. و علم عقل کل به خودش علم به تمام معقولاته. علم به خودش، چون همه اونها در این منتوی هستند، همه از این صدور پیدا میکنن. علم عقل به خودش علم به تمام معقولات میشه. بلکه نفس به هنگام کمال و بعد از استکمال به قوای خارجیه علم دارد، زیرا قوای پراکنده در آفاق و سیاسی سیسیه به معنی اون دژ قلعه همانند عکس‌هایی هستند برای این که در این قوایی که در این سیسیه‌ای که به حکم ام القرا متراکمند. این مقدار ترجمه رو خوب از کار در نیاورده این آقای مترجم. بله فرمود نفس بعد از اینکه به کمال میرسه، چون نفس ابتدا گفتیم مادی دیگه، اینه اصلا ماده است، در اون تحول جوهری، در اون حرکت جوهری که به اون مرتبه تجردی میرسه و علم پیدا میکنه، به قوای خارجی علم دارد، زیرا قوای پراکنده در آفاق و سیاسی همانند عکس هایی هستند برای این که در این قوایی که در این سیسیه‌ای که به حکم ام القراص متراکمن. میخواد بگه تمام قوا در این نفس مجتمعن، لذا علم نفس به خودش علم به تمام قواست که اونها عکس های این نفسن که پراکنده شدن. و بدین جهت است که در شأن ائمه علیهم السلام وارد شده است که انفسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح، که این عبارت جناب کیه؟ حاجی سبزواری. انفسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح قسمتی از زیارت جامعه است که انفسکم فی النفوس ارواحکم فی الارواح اسماؤکم فی الاسماء و ما احلا اسماؤکم. این عبارت به چه معناست که حالا حاجی سبزواری اینجا از این استفاده کرده که اونها چون مظهر نفس کلن، لذا نفسشون در همه نفوس ساریه، چون مظهر روح کلن روحشون در همه ارواح ساریه. ایشون به این برداشت کرده از این عبارت زیارت جامعه. چجور گفتیم که علم عقل کل به خودش علم به سایر معقولاته، چون همه معقولات درش جمعن. علم نفس به خودش عین علم به قوای خودشه، چون قوا ظهورات خود نفسن. ایشون از این جهت این مطلب رو فرمودن که میفرماد انسان کامل چون اون روح کله، یعنی متصل با روح کله، ساری در همه ارواح میشه، و چون متصل با نفس کله ساری در تمام نفوس میشه. که علم انسان کامل، بحث در مورد علم انسان کامل، که در علم امام علمش به چه نحوه است، چه جوریه، چه علومی داره، که علم حضوری و شهودی امام، اون علم اشراقی و شهودی. البته این نکته رو هم بگیم در مورد این عبارت حاجی که انفسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح، یه معنای دیگه هم براش گفته شده. قبورکم فی القبور، اجسامکم اجسادکم فی الاجساد، یا اجسامکم فی الاجسام، اینا به چه معناست؟ یه معنایی که برای این گفته شده اینه که میخواد بگه جسم شما با اینکه شما چنان مقامی دارید که همه عالم به خاطر شما، ولی جسم شما قاطی جسم بقیه مردمه، قبر شما مثل بقیه قبور مردمه در ظاهر، اسماء و کن فل اسماء، اسامی شما هم در ردیف اسامی مردم می نویسن، پرویز و مثلا هوشنگ و فلان و بهمان، بعد علی رو هم می نویسن. اما شما کیه؟ و ما احلا اسماء و کن و ما خطر شأن و کن، اما اسماء شما چقدر شیرینه، مقام شما چقدر بالاست. یعنی اگرچه در ظاهر شما در میان مردمید، اما در باطن اصلا خیلی متفاوت هستید با اینها. یه معناش اینه، یک معناش نفوس و کنف نفوس، ارواح و کنف ارواح، قبور و کنف قبور، که میخواد بگه به حسب ظاهر شما در میان مردم هستید. ولی حاجی سبزواری اینجا میاد تأویلی میکنه، میگه این به این معناست، نفوس و کنف نفوس، اون نفس شما نفس کل در همه نفوس ساریه. ایشون چنین تأویلی از این مطلب به کار میبره که حالا یک معنای خیلی بلندی هم هست. میرسیم به عین هجدهم. خب برگردیم به خود عین. عین هجدهم فرمود علم نفس به ذات و قوا و افعالش. علمی که نفس داره به ذات خودش یک، بعد به قوای خودش دو، بعد به افعال خودش سه. که همین بحث رو حالا یادمون باشه در توحید میخواد پیاده کنه آقا جان، یعنی بحث من عرف نفسه فقط عرف ربه رو اینجا میخواد، یعنی علم خداوند به ذات خودش، علم خداوند به اسماء خودش و علم به فعل خودش که خلقش باشه. میفرماد دلیلی که در عین سوم ارائه گشت گواه است بر این که نفس به ذات خود عالم میباشد. دلیلی که در ابتدای کتاب مطرح کردیم که نفس به ذات خودش علم داره، مثل اون قضیه تجربی که گفت در یک فضای تاریک شما اگر به وجود می آمدی که هیچ کدوم از اعضا و جوارح خودت رو لمس نکنی، باز به ذات خودت علم داری. یعنی این نیست که علم تو به خودت علم به اعضا و جوارحت باشه، پس تو یه چیزی غیر از این اعضا و جوارح هستی. یادتون میاد بحثو، گفت خودت رو در یه اتاق تاریک در نظر بگیر که دست و پات از هم باز باشن، بدنت هم با زمین تماس نداشته باشه، هوا هم ملایم باشه، یعنی سرد و گرم نباشه که بخوای ادراک کنی، سر و صدایی هم نباشه. آیا اونجا تو به خودت علم داری یا نداری؟ یه بله دارم. پس علم تو به خودت مربوط به اعضا و جوارحت نیست. نفس به ذات خودش عالمه، همچنان که جوهریت آن را نیز ملهم بود. که نفسی جوهره، یعنی عرض نیست، نفس چیزی نیست که عارضه بر جسم شده باشه. دقت فرمودید؟ نفس چیزی نیست که عارضه بر جسم باشد که اگر جسم از بین برود عرضش هم از بین بره. نفس خودش جوهر مستقله. ادله تجرد نفس به طور مطلق مفید جوهریت آنند. اون ادله‌ای که در تجرد نفس آوردیم که نفس مجرد از ماده است، تماما جوهریت نفس رو هم اثبات میکنه. وقتی مادی نبود، یک وجودی که مادی نیست جوهریتش هم اثبات میشه، مستقل از ماده. همچنان که دلالت دارند بر این که نفس به ذات خود شاعر است. شاعر یعنی شعور داره، نفس به خودش شعور داره، اصلا نفس عین شعوره به خودش. نه تنها بگیم به خودش شاعره، بلکه عین شعوره، عین علمه. اگه در خاطر عزیزان باشه در تعریف نفس یه موقع ما تنزیهی سلبی بحث میکنیم، میگیم نفس ماده نیست، وزن ندارد، خواص ماده رو ندارد، از ماده تجرد دارد فلان، اینا چیه؟ سلبیه، تنزیه میکنیم، اینو نیست، اینو نداره. خب حالا چی هست؟ نفس چی اصلا؟ گفتیم نفس اصلا یعنی علم، نفس یعنی علم. شما نفس شما یعنی علم، علم به خودت، علم به ادراکات خودت، به تحریکات و تحرکات خودت. زیرا هر جوهر مجردی عقل است و عاقل و معقول. هر جوهری که مجرد باشه، تجرد داشته باشه، این اصلا عقل و عاقل و معقوله. عقل، عاقل، معقول، اینا ابتدا سه تا به نظر میاد. عاقل از اون جهت که خودش رو داره تعقل میکنه، اصلا غیر رو در نظر نمیگیریم، خودش رو درک میکنه. این درک کردن، تعقل خودش، پس میشه عاقل. چه کسی را تعقل میکند؟ خودش را، پس خودش میشه معقول. و این ادراک اسمش چیه؟ عقله. هر موجود مجردی عقل است و عاقل و معقول. هر موجود مجردی علم است و عالم و معلوم. هر موجود مجردی عین حضور است، عین حضور. تمام موجودات مجرده چنینن، منتها انسان مجرد تام نیست، چون متصل به چیه؟ به بدنه. اون موجودات مجرده که تجرد تام دارن چیان؟ بفرمایید. عقول. اینجا ما عقل داریم، اما این عقل متصل به بدنه. خب، و این بدن که ابدان متکثرن، این عقول هم متکثر میشن. اما اگر عقلی که مجرد از ماده بود، یعنی عالم عقول، آیا اونها هم در بینشون تکثر هست؟ اصلا تکثر چجوری بین اونا به وجود میاد؟ حجابی بین اونا نیست که همدیگر رو تعقل نکنن. اونا همدیگر رو تعقل میکنن، هر کدوم میشن عقل و عاقل و معقول یکدیگر. به همین جهت اگه در خاطرتون باشه، در مباحث گذشته بحثی رو داشتیم در عالم فرشتگان، ملائکت الله، گفتیم ملائک در عین تکثری که دارن یه وحدتی در بینشون حکم فرماست، در عین کثرت دارای یک وحدتن. حالا اون موجودی که این کثرت ملک رو هم نداشته باشه چی میشه اسمش در شریعت؟ روح. به همین جهت گفتیم در قرآن روح واحد آمده، در قرآن ارواح نداریم، در قرآن ارواح نداریم. روح با ملائک میاد، بیشتر بیشتر با ملائک میاد. تنزل الملائکته و روح، ملائکه رو متکثر میاره، اما روح واحده، چون روح اون مرتبه ایست که دیگه اون کثرت ملکی هم درش نیست. و این خودش مراتب میخوره ها، چون یک حقیقت به هم پیوسته است این عوالم. مثلا در بعضی از ادعیه میخونیم والبهم صافین، بهم صافین فرشتگان در همه صف زده. فرشتگان در همه صف زده چیه؟ بهم از چی گرفته شده؟ مبهم. مبهمه در همه. بهم یه معناش هم گفتن سیاه و سفید، چون قاطی میشه با هم. مبهم چیزیه که قاطی شده با هم. و صف زدن یک پارچن، یعنی کثرتشون مقلوب اون وحدتشون شده. حالا تا به اون روح، حضرت روح برسه که یوم یقوم الروح والملک صفا، آیه قرآن، روزی که روح و فرشتگان صف میزنن، که روایت میگه روح در یک صف می ایسته و فرشتگان در صف دیگه، خاطر اون مقام استیلایی که داره. خب هر جوهر مجردی عقل است و عاقل و معقوله. با عنایت به این که در عین هفتم گفته شد که بدن مرتبه نازله نفس است، یا بگیم نفس مرتبه ساعده بدنه، و نیز آنچه در عین هفتم است، هفدهم است، که نفس در عین وحدتش جمیع قواست و افعال قوایش همگی در فعلش متوی می باشند. هر فعلی که از قوا سر می زند در اصل مال نفسه. دانسته می شود، از این مطالبی که گذشت دانسته می شود، که نفس از آن حیث که قوا را استعمال و استخدام می کند، که در داخل پرانتز جمله معترضه، که استعمال و استخدام شیء فرع بر علم و اطلاع بر آن است. وقتی یه چیزی میخواد به خدمت خودش بگیره یا او رو به کار بگیره، باید علم داشته باشه بهش. اول علم بعد عمل. الا یعلم من خلقه، آیا نمی داند آن کسی که خلق کرده است؟ خلق متفرع بر علمه. اول باید علم باشه که بعد خلقت صورت بگیره. خب فرمود نفس از آن حیث که قوا را استعمال و استخدام می کند و استعمال و استخدام شی فرع بر علم و اطلاع بر آن است، به جمیع قوا و افعال و محال و مطلق آلاتش علم حضوری دارد. چون او را استفاده میکنه، به استخدام گرفته، پس به جمیع قوا و افعال اون قوا، کارهایی که از اون قوا سر میزنه، و محل اون قوا، مطلق و مطلق آلاتی که داره، علم حضوری داره، نه علم حصولی که از خارج بخواد براش حاصل بشه. چون علم حصولی خارج از ذات شیئه، اما علم حضوری در خود نفسه. فرمود علم حضوری دارد و نسبت به دانها شاهد و بصیر است. خوب دقت کنید مطالب رو. نفس به تمام آلات و قوا و افعال، نمیشه فعلی از شما سر بزنه خودت اطلاع نداشته باشی، فعلی از نفس سر بزنه که خود نفس بی اطلاع باشه. لذا نسبت به دانها شاهد و بصیر است. میخواد بحث علم الهی رو مطرح کنه، که یکی از مباحث خیلی سنگین در علم کلام و همچنین در حکمت بحث علم الهیه. علم الهی چه به ذات خودش چه به موجودات که به چه نحوه. و یکی از مطالب عویسه است در حکمت و عرفان علم الهی، که آقا جان از این راه پیش میاد، از راه نفس، که نفس به خودش و قوای خودش علم حضوری داره. بعد فرمود البته بصیرتی که از ذات اوست نه از چیزی دیگر. بصیرت، این بصیرتی هم که داره میخواد بگه فکر نکن دوتا هستن که این به او بصیرت داشته باشه. این بصیرت هم باز برگشت به ذات خودش میکنه. اینجا که فرمود البته، به خاطر اون مطلبیه که یه موقع تصور نشه که بصیرت که میگیم بعد دوگانگی وجود داره. نه، میگه این بصیرت هم باز بصیرت به شؤون خودشه. خب بریم حالا سراغ شرح. شرح عین هجدهم در علم نفس به ذات و قوا و افعال خود. و از جمله آن چشمه‌های گوارا علم نفس است به قوا و افعال خود. چون که نفس چنان که در عین هفدهم گذشت کل قواست، لذا واجب است که عالم به جمیع آنها و به جایگاه و آلت اولیه آن یعنی روح بخاری بوده باشد. وقتی میگه عین قواست، نفس عین قوای خودشه، وقتی به خودش علم داره پس نسبت به تمام قوای خودش عالمه. و شیخ در شفا از روح بخاری به مرکب اولیه متیه اولا، متیه اولا یعنی همون مرکب نخستین نفس، تعبیر می کند. و قوا و محلهای آنان نیز از آلتهای نفس می شوند. و کمال جسم عالی بودن، جسم عالی رو قبلا گفتیم، جسمی که دارای آلت باشه، شامل تمامی آلات است، آلاتی که برای نفسه. و بالجمله نفس باید به خود و به افعال و حیات خود عالم باشد و در این معرفت خود به علم تشریح نیازی ندارد. یعنی علمش حضوری و حصولی نیست که بخواد خودشو ببینه بشناسه، بدون اینکه بخواد اونا رو بشناسه از اونا استفاده میکنه، بدون اینکه اونا رو ببینه از اونا استفاده میکنه نفس. و همچنین نفس به تمامی آنچه که از او صادر میشود، چون احاله و هضم و تشکیل و تصویر، تمام این کارا هضم میکنه، تصویر میکنه بدن شما رو، چجوری نفس صورتگری میکنه بدن شما رو، چجوری نفس صورتگری میکنه، شکل میده، صورت میده. و سایر افعال عجیب و غریبی که از او صادر میشود، که خود انسان تعجب میکنه از این نفس که چه میکنه این نفس، علم دارد. نفس آگاهه، منتها این انسانه که از خودش آگاه نیست. این انسانه که خودش رو یادش رفته. و الا یه بار حضرت آقا سر درس که در مورد تعبیر رؤیا می‌فرمود که مثلا در خواب علم به صورت شیر در میاد، بعد میفرمود خب شیر به خاطر اینکه غذای انسان، انسانو تکامل میده، علم هم چون باعث کمال انسان میشه، بعد میفهمه خب آخه نفس این از کجا میدونه که به این صورت در میاره، به این صورت این معنا رو شکل میده، یا برکت به صورت نون در میاد. نفس از کجا میدونه که اینو باید به این شکل در بیاره، به این شکل نشونه طرف بده. و خیلی از مطالبی که در حالا علم تعبیر هست، نفس اینا رو از کجا میدونه باید به این صورت ها در بیاره. به همینجور قوای دیگه ما، نفس از کجا میفهمه در بدن چنین کاری باید انجام بده. سبحان الله، واقعا وقتی انسان فکر میکنه میبینه حقیقتا از خودم بیخبرم، انسان از نفس خودش بیخبره واقعا. یه بار عرض کردیم، شما تابستون که میشه بدن حرارت داخلی خودشو میاره پایین برای اینکه شما بتونی گرما رو تحمل کنی، گرما بره سخت نگذره. زمستون که میشه حرارت داخلی بدن میره بالا برای اینکه بتونی سرما رو تحمل کنی. البته تا یه رنجی داره ها این. اولا نفس چجوری در بدن این کار رو میکنه، بعد از کجا میفهمه، چه سیستم پیچیده‌ای اصلا. حالا چون تابستون شده بد نیست این مطلب رو هم حالا به مناسبت پیش آمده. نفس برای اینکه بدن رو گرم کنه در زمستان دستور میده مزاج کند کار میکنه، یعنی حالت یبوست پیدا میکنه مزاج انسان. یبوست که ایجاد بشه، کراتینین خون میره بالا، سم خون میره بالا. سم وقتی بالا بره بدن داغ میشه، گرم میشه. البته خیلی نه ها، یه مقداری کراتینین خون میره بالا که حرارت غریزی شدت پیدا کنه که شما بتونی سرما رو تا اندازه‌ای تحمل کنی. حالا یه مقدارش دیگه با لباس و پوشیدن و حرارت و آتیش و ایناست. به همین جهت شما هیچ وقت ندیدید تو زمستون کسی اسهال بگیره. همه مردم اکثرا یبوست دارن، حالا به شدت و ضعف داره. برعکس تابستون که هوا گرم میشه، بدن باید خنک بشه، مزاج ها شل میشه، مزاج شل میشه و سریع هم طرف اسهال میگیره برای اینکه خنک کنه بدن رو، سیستم رو خنک کنه، بیاره اون گرما رو پایین. اینا رو نفس از کجا میدونه؟ از چجوری این کارا رو میکنه؟ چجوری یبوست رو ایجاد میکنه؟ چجوری اسهال رو ایجاد میکنه؟ چه قوایی در اختیار نفسن که از اونا داره استفاده میکنه، اونا رو به استخدام خودش گرفته؟ بله، و همچنین نفس به تمامی آنچه که از او صادر میشود، چون احاله و هضم و تشکیل و تصویر و سایر افعال عجیب و غریبی که از او صادر میشود علم دارد. نفس با دیده ذات خود را مشاهده می کند و نیاز به باصره دیگری ندارد. این خودش یه بحثی الان دیگه بحثه، منتها چون قبلا گفتیم برای عزیزان به راحتی از روش عبور می کنیم. نفس خودش رو بخواد ببینه احتیاج به چشم دیگه نداره. چرا؟ چون جا دعیتی نیست، خودش رو به علم حضوری درک می کنه، خودش رو به علم حضوری درک میکنه. دوئیتی نیست که بخواد چشم بخواد. تازه اون چه که ما با چشم میبینیم در نفس ما حضور پیدا میکند، تازه با علم حضوری درک میکنیم. خود علم حصولی بازگشتش به علم حضوریه. و در این عین همچنین از علم نفس به ملکات مکتسبهش بحث میکند. خب اونجا حالا بحث پیش میاد، ملکات مکتسبه چیه؟ ملکاتی هن که برخلاف فطرت اکتساب کرده طرف، یعنی ملکات زشت که عدمی حساب میشود. خب اینجا یه بحثی هست، در حالی که وجودیست. عبارت دقت کنید، فرمود از علم نفس به ملکات مکتسبه اش بحث می کند که عدمی حساب می شود در حالی که وجودی است و نفس به سبب آن در دنیا و آخرت متعلم می شود بحث می شود. آقا اون ملکات خبیثه که انسان کسب می کنه، بعضی از اهل معرفت گفتن اینا از جمله امور عدمی هن. یعنی نبود کمالی در نفسه. مثلا بخل نبود سخاوته. یک چالهی تو نفس ایجاد شده. ترس نبودن شجاعته. ظلم نبودن مثلا عدالته. امور مثل کوری که نبودن بیناییه، کور نداره چیزی رو که باید داشته باشه. میگه ملکاتی که قبیح هست زشتن، بعضی گفتن اینا از امور عدمی هن. آقا میگه نه خیر، اینها از امور وجودی هن و باعث آزار و اذیت طرف میشن، باعث آزار و اذیت میشن در دنیا و آخرت. اون ملک، اون خلق زشت، عصبانی طرف مثلا، بد اخلاقه و و و، حالا اون ملکات زشت دیگه‌ای که هست که میگه یکی از مباحثی که مطرح میشه این تو این بحث همینه. پس گوییم بحث از آلات نفس در درس چهارم کتاب اتحاد عاقل به معقول مطرح شده است و همچنین در فصل هشتم از مقاله پنجم کتاب نفس شفا که آخرین فصل نفس و در بیان آلات نفس است، از این مطلب سخن گفته شده است و بر مطلب این عین در دو جای از کتاب اسفار برهان اقامه شده است، یکی در فصل اول از موقف سوم الهیات و دوم در ذیل فصل پنجم از باب دوم کتاب نفس. مرحوم الله صدرا در اسفار می نویسد حق آن است که نفس جمیع ادراکات را با جمیع مدرکات درک می کند، هم قوا رو ادراک میکنه هم اونچه که قوا ادراک میکنند و نیز محرک است به جمیع حرکات طبیعی و ارادی. تمام حرکات طبیعی و ارادی هم از نفسه و این منافاتی ندارد با اینکه این قوا متعدد و مخالفی که بعضی از باب ادراک و بعضی از باب تحریک هستند واسطه واقع شوند. بعضی از قوا ادراکی هن، بعضی ها تحریکی، یعنی ما واردات داریم و صادرات. واردات اون چی که ما از خارج ادراک میکنیم ادراکات ما هستند، اون چه که ما در خارج ایجاد میکنیم، راه میری، حرف میزنی، اینا تحریکن دیگه، که بعضی از باب ادراک و بعضی از باب تحریک هستند. قوه‌ای داری که تحریک میکنه، واسطه واقع شوند، هیچ اشکالی نداره، زیرا قوه عالیه فعل دانی را انجام نمیدهد مگر به واسطه متوسطی. بله، جبرئیل علیه السلام که مثلا بخواد در زمین فعلی انجام بده، یک واسطه میخواد که اون واسطه هم غیریتی نداره فعلش با فعل او. همون جوری که در قرآن شما میبینید گاهی و قبض روح به ملائکه نسبت داده میشه، گاهی وقت به ملک الموت نسبت داده میشه قبض روح، و گاهی وقت به خود خداوند سبحان. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خداست که جانها رو میگیرد. اینجا میگه خدا. جایی دیگه میفرماد ملک الموت الذی وکل بکم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو توفی میکنه شما رو، جان شما رو میگیره اون ملک الموتی که موکل بر شماست. جای دیگه میفرماد توفاهم الملائکه، ملائکه جان اونا رو میگیرن. خب این وسائط، این چیه؟ خدا میگیره، ملک الموت میگیره. میگه اینها یک حقیقتن، اونی هم کار فرشته هم کار خداست، کار ملک الموت هم کار خداست. همون جوری که در اینجا میفرماد نفس اون امور پایین رو با وساطت انجام میده و هیچ منافاتی نداره کار نفس باشه. تموم شد. خب شلو تو جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.